آوای تیوان.
سلام.
سلام
تیوالی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان خاص رو
باید
خواهم باشم.
سلام علیکم جناب تیوان. سلام
میکنم شما هم بخیر جناب تیوان.
گزارش دیگه از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزایی که صدای ما رو میشنوند.
تئاتر.
همراهان عزیز، به آوای تیوال خوش آمدید. نمایش وانیک و جناب آقای سهراب سلیمی کارگردان این اثر.
سلام به دوستان و علاقمندان تئاتر در سایت تیوال.
جناب سلیمی عزیز، نمایش شما سال 83 هم اگر اشتباه نکنم در سالن چهارسو همین نمایش رو به روی صحنه برده بودید. برای سوال ابتدایی می‌خواستم برای شنوندگان بفرمایید که نمایشی که الان روی صحنه است با نمایشی که نزدیک به 10 سال پیش شما اجرا کردین چه تفاوت‌ها و ویژگی‌هایی داره؟
عرضم حضورتون در سال 83 سه اثر به نام احضار، گشایش، اعتراض که به نام سگانه وانیک یا ترولوژی وانیک نامیده شد به حال به صحنه کشیدیم. خب به حال بعد از 11 سال و با توجه به دگردیسی های متفاوت، هم از نظر نگاه به اثر، زاویه دید، تجارب، بازنگری دوباره در مورد خودم و بلتپ همین مسئله در کل گروه هم کاملا مستتر بود، به این خاطر میشه گفتش که نه فقط برای دوباره نگاه کردن به یک اثر به صورت یک نواخ، بلکه به اثر نگاه کردن برای یک نوع در واقع تحول، یک نوع تکامل و یک نوع بازنگری به اثر، ضمن این که 11 سال از اثر گذشته بود، همینطور که به سن ما افزون شد، همینطور که به تجارب ما افزون شد، نسل دیگری در واقع در راه خانواده تئاتر قدم گذاشت و خود به خود میشه گفتش که اگر این رو مستمسک قرار بدیم برای حالا خود نگاه ما نسبت به اثر، قطعا اولین دغدغه من، اولین نگاه من نسبت به اثر فقط این نبود، چون تأثیرات بالقوه‌ای در سال 83 گذاشته بود، حالا ما بیایم از این ترفند استفاده بکنیم برای تکرار خودمون در همون سال، بلکه در واقع این بهانه‌ای بود که اثر انقدر در واقع نگاه پروپیمونی داره که به اعتقاد من هرگز نه میشه اون رو نوعی اجرای در واقع مصرفی زمان دونست و نه از ذره محتوایی، بلکه محتوای اثر به گونه ای هست تا زمانی که رابطه انسان نسبت به انسان شکل بیگانه و دور شدن و نزدیک شدن به مسئله در واقع تحمیل ماشین و افکار ماشین بر زندگی رابطه انسان با انسان بگذاره، این اثر از نظر من جادو و جاودان و همواره میشه گفتش که بهانه‌ای بود برای نزدیک شدن و قطعاً فکر میکنم مخاطبینی که اون موقع از اثر دیدن کردن، امروز اولین پاسخشون حداقل هم تأثیراتش در سایت تیوال دیده شده و هم در ارتباط تنگاتنگ با خودم که بسیار متفاوت هم از نظر دید کارگردانی، بازیگری، طراحی صحنه و سایر ابزار در خدمت گرفته اجرا و شکل اجرایی هم کاملا به وسیله کارگاهی به وجود آمد، یعنی آنچنان در واقع گروه بازیگر و همراهان در واقع تیم اجرایی درگیر کار بودن که وسیله آزمون خطا ما این اثر دوباره رو در واقع میشه گفت به اجرا درآوردیم.
از ویژگی های ساختاری نمایشنامه های واسلاو هاول برامون بفرمایید جناب سلیمی.
ببینید، خب واسلاو هاول میشه گفتش که نویسنده ایست که اگر بخوایم هم اسران واسلاو هاول رو نام ببریم، شاید جز غنی ترین دوران تاریخی است که یکی از یکی به نامتر، پر اثرتر و تأثیراتشون در شرایط جهانی تئاتر بی اثر نبوده بلکه پر اثر بوده، همچون مثل اسلاویر مرژک، همچون آلبر کامو، همچون در واقع میلان کندرا و از این دست، اگر بخوایم در واقع نام بگیریم، فیلسوفانی که در عصر مسائل فلسفی دارای نوگرایی‌هایی بودند که خود هاول هم از این مسئله بی بهره نبود و تأثیر در واقع میشه گفتش که مسئله فلسفه نوین همچون از همدوره‌های خودش و هموطنان خودش مثل یان یاتوچکا یا در رأس اونها فیلسوف بزرگ امانوئل کانت بهره میبره که بیشتر آنچه که تکیه میکنن بر مسائل اخلاق و چیزی که امروزه اخلاق داره کمرنگ و کمرنگتر میشه و هاول در واقع میشه گفت تیز هوش، اون چیزی که براش حائز اهمیت هست برای نزدیک شدن انسان نسبت به انسان، اون بی اخلاقی است که باید ما پشت سر بگذارونیم که این رابطه تنگاتنگ و نزدیکتر بشه.
فردیناند وانگیک رو در هر دو اپیزود در پرسوناجش رو چقدر نماد تنهایی انسان معاصر در این زندگی ماشینی میشه دونست؟
100%. نگاه تو نگاه کاملا درسته، برای اینکه خود زندگی فردیناند در واقع زندگی خود هاوله. هاول در سخت‌ترین بحران دوران چکسلواکی سابق واقعا قدم به عرصه کار ادبیات نمایشی گذاشت و همزمان و همسو ضمن نگاه کردن به مسائل اجتماعی، به مسائل سیاسی دوران خودش هم پرداخت. به این خاطر میشه گفت آنچنان دارای محبوبیت و قرب منزلت در جامعه خودش قرار گرفت که توانست با آرای بالا به ریاست جمهوری چکسلواکی برسه و نزدیک به 12 سال این ریاست رو به عهده داشت و آنچه که از خودش به ارمغان گذاشت، اون آزادی منور الفکر بودن انسان که همچنان در آثارش هم هویداست. پس بلتب فردیناند یعنی خود هاول.
جناب سلیمی عزیز، اپیزودهای نمایش گشایش و احضار در حقیقت در ظاهر در این حال که هر دو تقریبا میشه گفت انتزایی هست و یک فضای احساس کنم سورئالی داره، ولی در این حال با هم متفاوت هست در ظاهر. البته ارتباط بین دو اپیزود رو برای تماشاگران توضیح میفرمایید؟
ببینید، هاول در تأثیرات در واقع میشه گفت درام نویسیش، خب شانه به شانه و پهلو به پهلو تأثیر میگیره از بکت، یونسکو و آدموف، ولی کاملا میشه گفتش که وقتی که جامعه منتقدین او رو با نگاه کاملا پوچی به قضیه مورد نقد قرار میدن، هاول به دفاع از این مسئله میپردازه و هرگز اعتقاد و باور به این نداره که کار انسان به منزله در واقع اون ناامیدیش به اتمام رسیده، در حالی که معتقد بر این هستش که من پا بر عرصه زمینی گذاشتم که زمین در حال تغییره و چگونه من تغییر نکنم. پس چیزی که تفاوت هست با هم عصرانش یا تأثیر گرفتنش میشه گفت به مسئله خرد و واقع‌گرایی پابنده. این هستش که آثارش اگر تکرار میشه، تکرار به منزله روزمرگیست.
دقیقاً فرمایشتون رو من در اپیزود دوم هم حس کردم، در زمانی که شما تعمدن احساس میکنم خردگرایی رو در مقابل مصرفگرایی انسان امروزی قرار دادین. این چلنج رو تماشاگر دوست داشتید که به چه عنوانی ارتباط برقرار کنه با هاش؟
ببینید، بلتب انقدر خود اثر قوی و پروپیمون هست که این رو در من در دو ورسیون مختلف که ازش اجرا داشتم با تفاوت زاویه دید متفاوت، این دغدغه من بود و این دغدغه به این صورت که چگونه میشه گفتش که یک مجموعه همکار بعد از اینکه تأثیراتی که جامعه روشون میگذاره، همه دارن تلاش میکنن که در واقع دوست دیرین خودشون رو شبیه خودشون بکنن و این شبیه خود بودن چیزی جز مصرفگرایی نیست، چیزی جز تجاملگرایی نیست، چیزی جز اون ظواهر قضایا نیست. و خب میبینید که بر این مسئله چه اصرار و چه پافشاری میکنن و حتی تا جایی پیش میرن که دوست و همکار دیرینشون رو مورد اتهام در واقع سیاسی هم قرار میدن. این تضاد و این کشمکش میشه گفتش که در جامعه‌ای هستش که به واقع میشه گفت انسان در تنهایی خودش روز به روز داره فرو میره، تا زمانی که اون منبر فکر بودن، آزاد نگری و به عقاید هم احترام گذاشتن وجود نداشته باشه، این تضاد همچنان وجود داره و همواره بر این باورن که اون گونه که خود فکر میکنن و اون گونه که خود زندگی میکنن این بهترین روش.
جناب سلیمی، من یک نمونهی که بهش برخوردم در طراحی صحنه نمایش وان یک، بین دو اپیزود یک خلاقیت و ایده بسیار زیبایی انجام شده بود در طراحی صحنه. یه مقدار برای شنوندگان هم از طراحی صحنه بفرمایید.
ببینید کلا اگر دقت کردید از ابتدای نمایشنامه تا انتهای نمایشنامه، مکانیزم و دینامیک بودن این اثر به منزله معلق بودن هست. هیچ چیزی در ثبات خودش نیست، هیچ چیزی تکیگاه نداره، همه چیز معلقه و شناوره و خود به خود این از بی ثباتیه در واقع میشه گفتش که اون انگاره هم درام هست هم اشخاصی که در درون این درام یا بستر در واقع بهانه اجتماعی هستش که در واقع اینها درش درگیر هستن. خب بعد شما میبینید که چگونه از احزار وقتی وارد گشایش میشیم که عنوان گشایش یعنی در واقع نمایش در نمایش، ایجاد در واقع یک فضای کاملا روبنایی قضیه هست، ما به وسیله دو عنصر خیلی ساده که یک دو صلیبی هستش که تبدیل میشه به دو مجسمه که در واقع از البسه خود این دو بازیگر احزار و ون یک به وجود میاد و اینها در دو قشر مختلف هستن، در دو طبقه مختلف هستن، در دو تفکر مختلف هستن و همواره نظارگر صحنه ما هستن و تماشاچی که آیا این به منزله همین کشمکش ها نیست که نوعی شما بدونی که از ورود به اثر گشایش اطلاع داشته باشید، این نمادی هست در گشایش هم میبینید بازگشایی میشه و همین تضاد و کشمکش که ما به وسیله نماد ساختن مجسمه به وجود آوردیم در خود اثر گشایش هم هست.
استاد سلیمی سپاسگزارم که با من در این گفتگو شرکت کردین. میزبان کلام پایانی شما هستیم.
عرضم به حضورتون، خب بلتب هر جریان تئاتری بدون مخاطب مفهومی نداره. پر مخاطب بودن هم به منزله در واقع یک اثر مثبت نیست و کم حضور مخاطب به منزله بی اثر بودنه جریان هنری نیست. ولی خب این جزء روح و ذات هنرمنده که وقتی هر مخاطبی بیشتر به سالون ها مراجعه میکنه از یک شعف که احساس میکنه اون اثری که خلق کرده ظاهرا مثل که در ارتباط بیشتری قرار گرفته و مورد داوری قرار میگیره. خب علاقمند هستم که دوستداران در واقع سایت تیوال و مجریان این برنامه تلاش خودشونو بکنن برای ارتباط بیشتر و ورود مخاطب بهتر در سالون آمفی‌تئاتر تماشاخانه باران برای دیدن نمایش ون یک.
همراهان عزیز، ممنونم که شنوندگی گفتگوی ما بودید. تا آوای بعدی که من حسین کوهی در خدمتتون باشم، روز و روزگار خوش.